سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم بود. هویت برخی از عاملان حملات انتحاری پاریس شناسایی شد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات وین درباره سوریه را خوب توصیف کرد. و وزیران خارجه ایران و آمریکا در مورد توافق اتمی وین و بحران سوریه گفتگو کردند. گزارش‌ها از فرانسه آکیست که هویت برخی از عاملان حملات انتحاری پاریس شناسایی شده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، در این حملات 129 تن کشته و بیش از 350 تن زخمی شدند. در میان نماینده پارلمان فرانسه در صفحه فیسبوک خود نوشته که نام یکی از مهاجمان انتحاری اسماعیل عمر مصطفی ساکن فرانسه است. فرانسوا مولان دادستان فرانسه نیز گفته است یکی از مهاجمان که در پاریس کشته شده شهروند فرانسه و ساکن مناطق جنوبی پاریس بوده است. شارل میشل نخست وزیر بلژیک نیز روز شنبه اعلام کرد که پلیس این کشور چند مظنون را در ارتباط با حملات جمعه شب در پاریس در شهر بروکسل پایتخت بلژیک بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دستگیری‌ها در مولنبیک، حومه فقیرنشین بروکسل و در ارتباط با اتومبیل پیدا شده در تالار موسیقی بتکلان در پایتخت فرانسه صورت گرفته، جایی که اکثر قربانیان در آنجا کشته شدند. به گفته دادستان فرانسه این فرد سابقه جنایی داشته و از سال 2010 نیز عقاید افراطی پیدا کرده، اما هرگز با اتهامهایی در ارتباط با تروریسم روبرو نبوده است. در همین حال تحقیقات در مورد گذرنامه‌های سوری و مصری که در کنار جسد دو تن از مهاجمان پیدا شده در جریان است. پیشتر یونان گفته بود که یکی از گذرنامه‌ها متعلق به شخصی بوده که خود را به عنوان پناهجو به آن کشور معرفی کرده و وارد اروپا شده بود. روز شنبه ساکنان پاریس با گذاشتن دسته‌های گل و شمع یاد کشته شدگان حملات جمعه شب گروه خلافت اسلامی را گرامی داشتند. از سوی دیگر ماری لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه روز شنبه اعلام کرد که این کشور و مردم آن پس از حملات جمعه شب به پاریس دیگر امن نیستند. به گزارش خبرگزاری رویترز او خواستار نابودی اسلام بنیادگرا شد و گفت که دولت فرانسه باید فعالیت سازمان‌های اسلامی در این کشور را ممنوع کند. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه مذاکرات انجام شده در نشست وین درباره سوریه را خوب توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم موگرینی گفت که روز دوشنبه گزارشی را به وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل ارائه خواهد کرد. نشست وین با شرکت وزیران خارجه و مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماسی چند کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه، فرانسه، ایران و عربستان سعودی برگزار شد. بنابر گزارش‌ها عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است چنانچه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در فرایندی سیاسی از قدرت کنار گذاشته نشود، ریاض به حمایت از شورشیان ادامه می‌دهد تا او را با استفاده از زور از قدرت برکنار کند. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران امور خارجه ایران و آمریکا شنبه شب در حاشیه نشست وین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایران نشست دو جانبه آقایان ظریف و کری در راستای اجرای توافق اتمی وین و بحران سوریه انجام شد. این دیدار بدون حضور نماینده اتحادیه اروپا و پس از پایان نشست صلح سوریه برگزار شد. به نوشته ایران عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام و هلگا شمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز عصر شنبه روند اجرای برجام را در وین بررسی کردند. همزمان نشست مشورتی اتحادیه اروپا و آمریکا با ایران روز شنبه در ژنو سوئیس برگزار شد. هدف از این نشست تنظیم متن دستورالعمل‌ها و بیانیه‌های مربوط به توافق اتمی وین درباره رفع تحریم‌ها علیه ایران بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا و تلگرام میتونید ما رو دنبال کنید. سپاسگزارم از اینکه در این بخش همراه رادیو فردا بودید.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حزب اعتدال و توسعه در نشست روز یکشنبه شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان حاضر نشد. حزب اعتدال و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1380، 1384 و 1392 به ترتیب از محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی حمایت کرد و در انتخابات ششمین و هشتمین دوره مجلس شماری از اصلاح طلبان را هم در فهرست‌های انتخاباتی خود گنجاند. غلامعلی دهقان نماینده این حزب پس از نشست هفته گذشته شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان به روزنامه دولتی ایران گفته است که امروز اعتدال با رقیب به توصیف او تندروی مثل جبهه پایداری تشکل نزدیک به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی روبروست. او افزوده که حزب اعتدال و توسعه می‌کوشد در فهرست خود هم اصلاح طلبان را جای دهد و هم اصولگرایان میانه رو. از فحوای گفته‌های غلامعلی دهقان چنین برمی‌آید که او مخالف رقابت حزب اعتدال و توسعه با اصولگرایان حامی علی لاریجانی رئیس مجلس است. بر این رویدادها باید اعلام آمادگی جبهه یکتا شامل وزیران دولت نهم و دهم یا یاران سابق محمود احمدی نژاد را برای نقش‌آفرینی در انتخابات اسفندماه آینده افزود. با این حساب انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری دو قطبی خواهد شد یا سه قطبی یا شکلی دیگر به خود خواهد گرفت. به عبارت دیگر آیا جناح اعتدالگرا و حامی دولت در رقابت با جناح اصولگرا وارد اتحاد با جناح اصلاح طلب خواهد شد یا سه فهرست مجزای داوطلبان نمایندگی در برابر رای دهندگان قرار خواهد گرفت یا سناریوی دیگر در حال شکل گرفتن است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها از چهار میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح طلب اعتماد ملی در مشهد. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در تهران. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس. و در همین شهر فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی پاریس سیانس پو و مدرس رشته مطالعات ایرانی در دانشگاه سوربن جدید. آیه جوادی حصار، با توجه به اینکه نزدیک 3 ماه مونده به انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبری هنوز خبری از برگزاری نشست مشترک میان اصلاح طلبان و اعتدالگراها بازتاب نیافته، در چه صورت انتخابات دو قطبی خواهد شد میان اصولگراها و ائتلافی از اعتدالگرایان و اصلاح طلبان و در چه صورت سه قطبی با فهرست مجزای انتخاباتی هر یک از سه جناح حکومت؟
اگر واقع بینانه به مسئله نگاه بکنیم، یعنی هم اعتدالیون و هم اصلاح طلبان واقع بینانه به مسائل نگاه کنند و ظرفیت خودشون رو که اون ظرفیت شکل دهنده پیروزی آقای روحانی هست ببینن، متوجه میشن که اون ظرفیت خیلی شکننده ایه. یعنی با توجه به شرایطی که در گذشته بود، باز تولید اون ظرفیت و یا اصلا افزایش به اون ظرفیت اگر دقت لازم نداشته باشیم میتواند تهدید کننده و شکننده باشه. یعنی اینکه اصلاح طلبان و اعتدالیون هر کدومشون بخواند هم جدا عمل کنن و یه بخشی از ظرفیت جامعه رو با خودشون همراه کنن و تبدیل بشیم به سه قطبی، اون وقت احتمال شکست برای اصلاح طلبان بیشتر خواهد بود. ولی اگر واقع بینانه به مسئله نگاه بکنن، رأی منشعب از اصولگرایان افراطی یعنی اعتدالیون و اصلاح طلبان متمایل با آقای هاشمی، اینا میتوانن ظرفیت خوبی باشن در کنار بقیه اصلاح طلبا که تحول خواهان عمومی جامعه رو شکل بدن و در برابر جریان راست یک دوزرگی درست کنیم، در حقیقت دو تا فلش درست کنیم که یک طرفش اصولگراها باشن، یک طرفش هم اعتدالیون و اصلاح طلبان توأمان با هم. حالا باید مکانیزمایی تعریف کنیم تو این وسط که ظرفیت هر کدومشون هم به یک نسبتی سنجیده بشه. یعنی یکی از نگرانی‌هایی که الان وجود دارد این است که اصلاح طلبان فکر کنن اگر با اعتدالیون ممزوج بشن ظرفیتشون مبهم میمونه و محاسبه نخواهد شد، و همچنین اعتدالیون اگر فکر کنن به پیوندن به اردوگاه اصلاح طلبان ممکن است که از قافله عقب بیفتن و بگن آقا ظرفیتی نداریم. یک پارامتری که بتواند ظرفیت سنجی بکنه اگر در اون مجموعه ای تعریف بشه، من فکر میکنم بهترین وضعیت خواهد بود که ما اصلاح طلبان و اعتدالیون رو در یک جبهه قرار بدیم و اصولگراها رو هم در یک جبهه دیگر.
آقای تبرزدی، شنیدید که آقای جوادی اسار چه گفتن؟ من میدونم که شما آقای تبرزدی و فعالان سیاسی مؤتلف با شما هنوز به همه نتایج ضروری درباره رفتار مناسب انتخاباتی جریان دیگراندیشه شما نرسیدن، اما به هر حال شما از زیر و بمهای سیاسی زیادی از نوجوانی در 37 سال گذشته اید، از کار در داخل حکومت، بعد خارج از حکومت، در زندان و حالا باز بیرون، و قادر هستید که همین سوال رو جواب بدید که عوامل مؤثر در دو قطبی شدن و سه قطبی شدن انتخابات چیه؟
خب البته حالا اگر بگیم انتخابات، چون ما مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر که این رو انتخابات نمیدونیم، اما چیزی که به اسم انتخابات داره صورت میگیره به نظر من در آینده به شدت دو قطبی خواهد شد. یک سر قطب جریان آقای رفسنجانی، آقای روحانی و به اصطلاح اعتدالیون خواهند بود و طرف مقابل اون هم نیرویی که به عنوان نیروی دلواپسین الان مطرح شده، که البته با دخالت هایی که سپاه داره میکنه به عنوان یک حزب سیاسی پادگانی و بگیر و ببند هایی که الان شروع شده، مشخص میشه که قرار این جریان بیشتر در مسئله انتخابات دخالت کنه. من فکر میکنم در آینده رقابت اصلی بین این دو جریان خواهد بود، اصلاح طلب های در واقع آزادتر، اونها که کلن رد صلاحیت خواهند شد، طیف های نزدیک به روحانیان مبارز سعی خواهند کرد که با جناح اعتدالیون باشن. حتی به نظر من در بین این رقابت جدی و به اصطلاح قطبی شده، جریان آقای لاریجانی و اصولگراهای معتدلتر، اینها به جریان آقای روحانی نزدیک خواهند شد و احتمالاً حتی برنده انتخابات هم اینها خواهند بود، برای اینکه سرکوب و بگیر و ببند و رد صلاحیت علیه یا از ناحیه جناح اعتدالیون هم زیاد خواهد شد.
از تهران به شهر شبیخونزده پاریس بریم، نزد تقی رحمانی. اول آقای رحمانی، شما رگه ای از طیف ملی مذهبی رو نمایندگی میکنید که در انتخابات ریاست جمهوری 1392 به حسن روحانی رای داد، ولی این اواخر به خصوص انتقاداتی هم از شما میبینیم در مورد عملکرد دولت و حالا جناح اعتدالگرا. شما چجوری میبینید عوامل مؤثر این بار در دو قطبی شدن و سه قطبی شدن انتخابات کدومن؟
ببینید، انتخابات به مفهوم انتخابات که ما تا اینجا نداریم، از این زود عبور کنم، چون بارها ما گفتیم به خاطر اینکه وضع بدتر نشه و ما عراق و افغانستان نشیم، ما الان در ایران یک بروکرات هایی داریم که طیف آقای هاشمی و روحانیه در مقابل نظامی ها. این کلید بازی نفوذ، یک کلید بازی خطرناکه که میتونه تو انتخابات هم تاثیر بذاره. راست افراطی ایران میخواد راست سنتی در درون خودش داشته باشه، حمایت تلویحی آقای خامنه ای هم داره، این میتواند انتخابات دو قطبی کنه. اما که مثلا آقای تبرزدی گفتن بین بروکرات ها یه دولت روحانی و آقای هاشمی و با جناح راست و راست افراطی، این دو قطبی شدن شورای نگهبان هم میتونه کمک کنه. جای چندانی برای اصلاح طلبان حتی میانه رو هم به نظر من نیست، مگر اصلاح طلبان رادیکال خود به خود جایگاه زیادی ندارم، مگر اینکه باهاش شورای نگهبان یک بازی پیچیده‌ای بکنه، تایید صلاحیت ها رو زیاد کنه. ولی الان انتخابات احتمالاً دو قطبیه، به این شکل هم دو قطبیه، توان اصلاح طلبان بیشتر حمایت لوجستیکی نیست. باید هم دقت کنید این انتخابات برخلاف انتخابات مجلس ششم انتخاب شخصیت ها و احزاب نیست، فقط بازی شخصیت ها. متاسفانه چون جامعه ما تو این 8 سال عقب رفته، جلوتر نرفته از لحاظ سیاسی و صف بندی های نیروها. مثلا یک عامل میتواند انتخابات رو قطبی کند و به نفع جناب بروکرات ایجاد کند، رأی مردم بین بد و بدتر، انتخابی که به اصطلاح صحنه سیاست صورت میگیره باشه، به اصطلاح به بروکرات ها رأی بدن. این یک حالت محتمل، یک حالت پیچیده هم اینه که راست افراطی به اصطلاح عقب برود، آقای خامنه ای این چراغ سبز به آقای لاریجانی بدهد که راست سنتی و آقای روحانی نزدیک بشه، که این به نظر من یک مجلس خطرناکی خواهد بود، یعنی مجلس راست سنتی و آقای روحانی، و این احتمال هم وجود داره. یعنی نمیشه از این گذشت، چون معمولا آقای خامنه ای نرمش های تاکتیکی میکند و در این نرمش های تاکتیکی زمان میخرد. این به نظر من به نفع بوروکرات ها و به نفع اصلاح طلبان نیست که این اتفاق رخ بده. شک سومی میتواند در انتخابات شک بگیره، یک مجلسی مدنی اصلاح طلب، نه به مفهومی که طرفدار اصلاح طلبان باشن، مجلسی که چهره های مدنی تری توش بیان، اینجا قدم از دولت جلوتر باشن. این میتواند یه مقدار مطلوب جامعه فعلی ایران باشه، ولی قطبی شدن انتخابات احتمالش بیشتر هست. منتها در این قطبی شدن بازم چهره های مدنی میتوانن رأی بیارن، چون بخشی از جامعه مدنی ایران هم پیچیده، هم ملاحظه کارانه و هم هوشیارانه رأی میده. باید این دقت داشته باشیم متناسب موقعیت خودش. این چشم‌اندازی که از انتخاب آینده میشه داشت.
ممنون آقای رحمانی. همچنان در پاریس سراغ خانم فریبا عادل‌خواه، جامعه‌شناس فرهنگی اجتماعی سیاسی میریم که حرکات جناح‌ها رو، رفتار جناح‌ها رو به خصوص در آستانه انتخابات به دقت دنبال میکنه. خانم عادل‌خواه، پاسخ شما به همین سوال چیه؟ عوامل مؤثر در دو قطبی شدن یا سه قطبی شدن انتخابات؟
ممنون آقای کاتوزیان. ببینید، صحبت های آقای تبدری و آقای رحمانی نسبت به اصل انتخابات، طبیعت انتخابات که به اصطلاح انتخابات نیست، میشه گفتش که مثل بسیاری از کشورها انتخاباتی بدون انتخاب، یعنی به این معنا که انتخاب از پیش انجام میشه یا در شبکه‌های مشخصی انجام میشه و بعد مردم نظر میدن. این فقط خاص ایران نیست در واقع، و در کنار این باید اضافه کرد که حضور وسیع مردم رو در هر شرایطی همین انتخابات بدون انتخابات تضمین کرده و این فکر کنم موضوع اصلی انتخابات هست و به خاطر این بهش پرداخته میشه. مسئله دوم دو قطبی یا سه قطبی بودن، یعنی حول سوال شما هست. من فکر کنم باید بگیم انتخابات فرصتیه برای اینکه گروهای دیگه، یعنی بازبینی روال انتخابات در فرصت‌های انتخاباتی انجام میشه، یعنی دایره‌های جدیدی به قدرت میپیوندن. در واقع این انتخابات از بعد از جنگ به محض اینکه امکان انتخابات فراهم شده، میبینیم مسائلات دو قطبی خارج میشه. زمان آقای رفسنجانی مسئله بحث کارگزارا مطرح میشه، زمان آقای خاتمی همینطور، شما دایره‌های مختلف اصلاح طلبی دارین، مشارکت‌ها دو خرداد یا غیره و غیره وارد میشن و بازی دو جناحی رو میشکنن. زمان آقای احمدی نژاد که به شکلی دقیق‌تر پایداری این کار انجام میدن، و امروز زمان آقای روحانی با اعتدال و اینها مطرح میشه. من فکر می‌کنم یک چیزی رو که باید بهش اشاره بکنیم اینه که اول، انتخابات هیچ وقت واقعا دو قطبی نبوده، چون فرصتی برای حضور گروه‌های دیگه، و دوم این که انتخابات به همون دلایلی که آقای رحمانی و آقای تبددی اشاره کردن به دو عامل بستگی داره، یکی تایید کاندیداها به دست شورای نگهبان و دیگری امروز عامل جدیدی بهش اضافه شده، مسئله منابع مالی که کاندیدا میتونن در اختیار داشته باشن برای حضور در انتخابات. و این کار ساده نیست، دست همه نیست، یعنی به نوعی شما رو میندازه تو همون جریانات قطبی، برای اینکه احتیاج دارین، اولا احتیاج به تایید شدن دارین، دوم احتیاج به منابع مالی عظیمی دارین برای اینکه بتونین توی دور انتخابات وارد بشین. در نتیجه بیشتر از اینکه بازی سیاسی باشه، بازی با عوامل دیگه بستگی داره و همین باعث درگیری درون جناحی شده و چیزی که ما کمتر داشتیم. این درگیری الان درون جناحی، بالاخره توی یک لیست که بیشتر از 30 نفر در تهران شما نمیتونین بذارید، و این بازی اینه که بالاخره کیو قرار میدین برای اینکه بتونی شانس بیشتری رو داشته باشین، فرصت بیشتری رو ایجاد بکنی.
بسیار خوب خانم عادل‌خواه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به این که پیامدهای دو قطبی شدن چیه برای ترکیب سیاسی مجلس شورا و مجلس خبرگان، و اون وقت پیامد سه قطبی شدن چیه برای همین موضوع. آقای جوادی سار، شما اول.
اگر دو قطبی بشه، از تجمیع نیروهای طرفدار دولت آقای روحانی و یا بروکرات‌هایی که دوستان ازشون نام بردن، که من میگم نیروهای راست میانه متحول شده ای که نوعی تحول خواهی رو هم دارن دنبال میکنن، وجه اشتراکشون با اصلاح طلبان همین تحول خواهی شونه. از اجتماع تحول خواهان راست سنتی یا بریده از اون جریان که ذیل همین حامیان دولت یا اعتدالیون الان خیلی شناخته شده تر ازشون نام ببریم، از اجتماع اعتدالیون و اصلاح طلبان یک جبهه قدرتمندی به وجود میاد که اون جبهه میتواند جریان افراطی و پشتوانه های اونها، یعنی همون احزاب کادگانی و نیروهای فراقانونی که تو جامعه ایران همیشه مؤثر بودن رو کنترل کنه. چون اگر ما این کار رو نکنیم، مجلس از کارآمدی لازم میفته. در ایران سازوکارهای انتخاباتی مجلس بگونه است که فراکسیون قوی، هر چندم قوی باشه، اگر رأی اکثریتی نداشته باشه و نتواند در مجلس رأی بیاره، یک نظریه، یک تئوری، یک طرح و برنامه، امکانات بیرونی اونقدر هست که صدای اون منتقدین یا فراکسیون رو کمرنگ کنند یا اصلا خاموش کنند. بنابراین اگر ما نتوانیم در انتخابات آینده یه مجلس حد اکثری مرکب از اکثریت اصلاح طلبان و اعتدالیون و اقلیت اصولگرایان چه تندرو چه کندرو شکل بدیم، در اجرای برنامه های دولت آقای روحانی گام مؤثری به پیش نخواهیم برد. ای بسا که مجلس بعدی به شرطی که اکثریتش در اختیار اصلاح طلبان و اعتدالیون نباشه موانع جدی بر سر راه برجام ایجاد کنه و انگیزه ایجاد کنه برای مخالفین برجام که برن به سمت این که به اون افراطیون رأی بدن. بنابراین دو قطبی کردن مجلس به شدت کمک میکنه به اجرای برنامه های دولت و ادامه روندی که ملت با رأی دادن با آقای روحانی آغاز کردن. و سه قطبی کردنش، یعنی قطبی از اصلاح طلبان، قطبی از اعتدالیون و قطبی از افراطیون راست، کار رو میکنه که بستری فراهم بشه برای اعمال نظرهای بیرون از مجلس در درون مجلس. یعنی در درون مجلس ائتلافی هم اگه صورت بگیره بعداً بین اصلاح طلبان و اعتدالیون اونقدر شکننده خواهد بود که با فشارهای جانبی اون ائتلاف به هم بپاشه. من تصور میکنم بهترین وضعیت این است که اصلاح طلبان و اعتدالیون یک جبهه تشکیل بدن و در برابر راست افراطی بایستن و مجلسی با رأی نافذ ایجاد کنن. مجلس سه قطبی و یا انتخابات سه قطبی در حقیقت بستر تحقق برنامه‌های مورد تایید مردم توسط آقای روحانی نخواهد.
ممنون آقای جوادی سار. آقای تبرزدی، اثر دو قطبی شدن انتخابات بر ترکیب مجلس شورا و خبرگان رهبری و تأثیر سه قطبی شدن بر نسبت کرسی‌های این دو نهاد؟
مجلس دو قطبی که احتمال زیاد هم دو قطبی خواهد انتخابات به دلیل همین مسئله برجام، که امروز برجام یک برگ برنده در دست نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب هست و در نقطه مقابل یا قطب مقابل تمام تلاش خود رو میکنه که دولت روحانی نتونه از این برگ برنده استفاده کنه و رای دهنده ها رو بسیج کنه به نفع خودش. بنابراین در حالت دو قطبی بودن انتخابات که احتمال قوی تری هم هست، به هر حال نیروی اعتدالی و نیروی اصلاح طلب میتونه بخش بزرگی حتی از جامعه مدنی رو بسیج کنه، چون شرایط این الان وجود داره. حتی نیروهای بیرون از حاکمیت هم میخوان از این فرصت پیش رو استفاده کنن و میشود پیش بینی کرد که مجلس آینده با یه ترکیب متفاوتی باشه. اما اگر که انتخابات بخواهد سه قطبی و یا حتی چهار قطبی شود، من برخلاف نظر شما سه قطبی شدن رو در این نمیبینم که جناح اعتدالی، جناح اصلاح طلب و جناح راست سه قطب باشن، برای اینکه زمینه این الان نیست. بیشتر این احتمال هستش که در کنار جناح اعتدالی و جناح افراطی، راست افراطی، جناح به اصطلاح راست اعتدالی به رهبری آقای لاریجانی ظهور بکنه. یعنی سه قطبی بودن در این سه جریان هست و چهار قطبی بودن همین که در کنار این سه جریان اصلاح طلب ها هم بخواهن جدای از اعتدالی ها اعلام موضع کنن، که من این احتمالش رو خیلی قوی نمی بینم، چون اصلاح طلب ها به شدت زیر تیر استصوابی رد صلاحیت میشن و خودشون هم میدونن. لذا به نظر من در حالت دو قطبی با این آرایش به نفع اصلاح طلب ها و اعتدالیون و جامعه مدنی خواهد بود، و در حالت سه قطبی به فرض شما که یعنی در کنار اعتدالی ها اصلاح طلب ها هم باشن، اینجا خیلی به نفع جامعه مدنی و به نفع اعتدالی ها من نمی بینم، بلکه در اونجا هستش که جناح افراطی میتونه از اختلاف استفاده بیشتری بکنه. بنابراین به نظر من اگر همین وضعیتی رو که حتی سپاه داره الان با رهبرانشون دارن مهندسی میکنن که یک انتخاباتی باشه که دو قطبی بشه و بخواهند که دولت روحانی نتونه از امتیاز برجام استفاده بکنه، خود به خود به نفع جامعه مدنی خواهد شد و حتی من این احتمال رو میدم که بخشای بیشتری از جامعه بسیج بشن برای شرکت در انتخابات برای تغییر شرایط آینده. اما به این دلیل که شورای نگهبان اجازه نمیده که چهره ها و جریانات حتی اعتدالی شناخته شده به میدون بیان، نهایتا برنده اون راست اعتدالی خواهد بود.
ممنون آقای تبرزدی. آقای رحمانی، پاسخ شما به همین سوال.
ببین، این نکته باید در نظر بگیریم. راست سنتی که آقای لاریجانی نماینده شه باید با چراغ
سبز آقای خامنه‌ای حرکت کنه. آقای خامنه‌ای هنوز به یک نتیجه نرسیده که مجلس آینده رو چجوری میشه در جناح خودش مدیریت کنه. انتخابات به تپ دو قطبی است، ولی اصلاح طلبا چندان تمایل به روحانی ندارن، ولی ناگزیرن همراهی کنن چون قدرت کافی ندارن. شما موزه های شکوری راد یا تا آقای میرمادی نگاه کنید. یک نکته بسیار مهم، مسئله مهمتر اینه که انتخابات دو قطبی ناگزیر و متاسفانه در ایران رخ میده. مهندسی ها و ظرافت ها مهمه، چه در اردوگاه اصلاح طلب ها که بتوانن فشاری بشن بر بوروکرات ها که جامعه مدنی بازیگر بشه از طریق دادن برنامه و شعار برنامه. ما اینا متاسفانه نمیبینیم. اصلاح طلبا میتوانن این بار کار ملی مذهبی را در انتخابات مجلس ششم بکنن، یعنی فداییانی شدن که با ربط صلاحیت شدن افراد دیگه تایید صلاحیت بشن. من نمیدونم آماده هستن اصلاح طلبای حکومتی که عمل فدایی در اصلاحات رفرمیستی انجام بدن، یعنی مطالبات نه بالا ببرن تنظیم کنن. اون موقع باید به نظر من به شدت پرهیز کرد که آقای لاریجانی با آقای روحانی ببنده. آقای روحانی یک بوروکرات ناگزیر به قدرت فکر میکنه، اگر ناگزیرشه با آقای لاریجانی میبنده. بستن با جناح راست سنتی یعنی مسدود شدن جامعه مدنی و آزادی های مدنی بیشتر محدود میشه. ما فضای باز برای جامعه مدنی میخوام. اصلاح طلب نیاز دارن به جامعه مدنی، آقای روحانی هم برای دور دوم به جامعه مدنی نیاز داره. به این خاطر دو قطبی شدن انتخابات یه بخشیش هم بستگی داره به بازی آقای خامنه ای و نوع مدیریتی که میکنه با توجه به نرمش های تاکتیکی. این است که باید اصلاح طلب ها کاری کنن که آقای روحانی اون طرف نره. آقای روحانی هم باید بدانه اگه به طرف راست سنتی بره و در حقیقت دیگه کاملا خونسا میشه. و این بستگی داره به تحولات چند ماه آینده و یه مدار بازی های شورای نگهبان که باید دید. منتها خبرگان فرق داره. در خبرگان شما مواجهه جوانهای نوجرا یا نواندیش فقیه ها داری با سنتی. یعنی یک بحث جدایی میطلبه. در انتخابات خبرگان شما دچار یک بازی و یه نوع انتخابات دیگه خواهی بود، منتها با یک مضمون، یعنی بازم با قطبی است، منتها با یه محتوای دیگه. اون زیاد سیاسی نخواهد، ولی مجلس حالت سیاسی مدنی خواهد داشت، ازش توجه که. و رفتن آقای روحانی به سمت آقای لاریجانی اصلا درست نیست، منتها هنوز این تصمیم نیست. در دولت برخی تمایل دارن که آقای روحانی با آقای لاریجانی نزدیک کنن و این به نفع جامعه مدنی و آزادی‌های مدنی نیست.
ممنون آقای رحمانی. خانم عادل‌خواه، پاسخ شما به همین پرسش.
ببینید، پیامدهای دو قطبی شدن به حاشیه رفتن جناح‌های سیاسی دیگر است. اگر دو قطبی شدن رو محافظه‌کاران و به اصطلاح اعتدال یا حتی اصلاح طلبی بدونیم، حالا به شکل ائتلافیشون، در نتیجه به حاشیه راندن جناح‌های سیاسی جدید هست که به نظرم تقریبا غیر ممکنه به خاطر تحولاتی که در رابطه بودیم باهاش. البته نظرات آقای رحمانی بسیار نگاه سیاسی، رویکرد سیاسی همه شنیدن، ولی من واقعا از بیرون دارم صحبت میکنم بدون نفی نظرات مهمونای شما. در واقع فکر میکنم تقریبا غیر ممکنه به حاشیه راندن نیروهای جدیدی که وارد حیطه قدرت شدن و حالا یا سیاسی بودن، توانمندی های اقتصادیشون انقدر زیاده که کسی جلودارشون نیست، و یا در شبکه های تجاری بودن و حیطه سیاست امروز عافیت اونها رو به اصطلاح ترسیم میکنه. در نتیجه این جریان رو باید در نظر گرفت که از راه دور زدن تحریم ها، شبکه های غیر رسمی اقتصادی و غیر و غیره به قدرتی رسیدن که حالا ما میگیم بابک زنجانی، ولی همه غیر رسمی نیستن، همه کسایی که به قدرت رسیدن غیر رسمی نیستن و مشروعیت دارن. در واقع این جریان جدید وارد حیطه سیاسی خواهد شد، اینطوری که از شواهد به اصطلاح نشون داده میشه. حالا پیامدهای سه قطبی شدن، ببین پیامدهای سه قطبی شدن اینه که در واقع فرصت های صحبت برای جریان های مختلف در همین شرایط انتخابات محدود ایجاد میشه و اخباری که به شهادت برنامه‌های تلویزیونی که امروز داریم می‌بینیم، این برنامه خیلی بازتر از اون چیزی که احساس میشه، در واقع نزدیک شدن جناح‌ها به هم دیگه. مثلا آقای حداد آردل وارد برنامه خندبانه شدن و دیدیم با چه به اصطلاح رویه‌ای با این برنامه کنار اومدن، چیزی که شاید 10 سال پیش غیر ممکن بود. یا آقای خرازی وارد صحبت‌های برنامه شبکه به اصطلاح ویدئویی موازی آپارات شدن و حرفایی رو زدن که تقریبا تو جمهوری اسلامی غیر ممکن بود، یعنی از جنبش سبز گفتن، از خاتمی گفتن، از زمان شاهنشاهی گفتن و غیره و غیره. به نوع این جناح‌های مختلف بسیار به هم نزدیک‌تر از گذشته شدن، یعنی شیوه دلبریشون از این جامعه خیلی به هم نزدیک شده، به جامعه مدنی در واقع دیگه باید نظراتشون مورد ملاحظه قرار بدن. در نتیجه پیامدهای اصلی این انتخابات خب همه به عنوان انتخابات کلیدی ازش نام میبرن، جریان اصلی که به اصطلاح این انتخابات کلیدی دامن میزنه میشه گفتش که همین منابع مالی وسیع هستش که دست جناح‌های مختلف افتاده و بازی جدیدی رو بهشون امکانشو میده که از سیکلای سیاسی صرف گذشته تقریبا خارج شده و بازی جدیدی هستش برای در نظر گرفتن شرایط خاصی که امروز ایران در منطقه باش در رابطه است و همطور در جهان شکل جهانیش در باید.
با سپاس از شما خانم فریبا عادل‌خواه، آقای تقی رحمانی، آقای حشمت الله تبرزدی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.